آله الطيبين الطاهرين المطهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين والعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم مدعی مناقب هم من الان الى قیام یوم الدین. شادی دل نازنین امام زمان تعجیل در فرج آقا جان. بلند صلوات بفرستید. انشاءالله با آقا و مولامون امام زمان زائر کربلای معلا نجف اشرف کاظمین سامرا با نابودی وهابیت آل سعود زائر مکه و مدینه، با نابودی سلفی ها و تکفیری ها زائر حریم بی بی جانمون حضرت زینب حضرت رقیه سلام الله علیه ما باشیم، آرزومندا بلندتر صلوات بفرستم. صلوات آخر به نیت عاقبت به خیری همین شیعان امیر المؤمنین، جمع حاضر، جوان ترا، دفع و رفع بلاها، بلاهای آخر الزمانی، بیماری های لاعلاج، صعب العلاج، مهلک، از وجود نازنین و زیجود و معطر و منور و مقدس و مبارک همه شیعان مرتضی علی رهبری عزیز و معظم، این جمع و خانواده ها، حقیر و خانواده‌ام بلندتر خط بفرمید. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، اجازه داد، برامون خواست زنده باشیم و سر سفره قرآن و عطرت سلام الله علیه مجمعین و روی فدام دور هم جمع شما عرض ادب بکنیم. عظم الله اجورنا و اجورکم. من تسلیت میگم وفات، ارتحال یا به نقلی شهادت حضرت خدیجه الکبرا ام المؤمنین سلام الله علیها و روح فداها رو و تکلیف میدونم به خودم امشبیه رو به عنوان شروع این جلسه در تهران و در این حسینیه چند دقیقه سر سفره این بی بی جان مستقیم بشینیم. یکی میگم چند دقیقه مستقیم چون عالم سر سفره این خانواده است و اجازه بدن به ما چند دقیقه از فضایل و مدای بی بی سلام الله علیها و روی فدا عرض کنیم. اولا که رفقا بینی و بین الله خیلی، یعنی خیلی نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. همین لفظش خیلی خیلی در حق این بی بی جفا شده، یعنی کاری براش نکردیم هیچ، حتی اطلاعاتی هم راجع به وجود نازنینش نداریم. فقط همینی که خب وضع مالیش خوب بود و مالش رو تو راه اسلام و رسول الله داد، و در حالی که اصلا بی بی جان محدود به این چیزا نیست. نکته اول که در مورد ایشون باید عرض کنم، من این دهه اولی جای منبر بودم شهرستانی، وقتم خیلی الحمدلله وسعت داشت، چند شبی ریز شدم تو زندگی حضرت خدیجه. این حرفایی که دارم میزنم روی منبر با تحقیق کامل خدمتتون عرض میکنم. در خوب شیشتون گوش کنید، در جاهلیت که خب دخترها زنده به گور میشدن و اون وضعیت اسفبار وجود داشت در زندگی دخترها، و ببخشید اجلکم الله، مباشرت حرام با نامحرم و زنا یه امر رایج و طبیعی بود که اعراب جاهلی مدل‌های مختلف ازدواج داشت، که حالا من خجالت میکشم بگم، هم به خاطر حضور خواهرای بزرگوار، هم شأنیت شما عزیزان و جلسه. 10-12 مدل ازدواج داشت که آدم میخونه حالش به هم میخوره. تو اون وضعیتی که زنا رایج بود و امر معمولی بود، به این بی بی عرب لفظ طاهره داده بود. البته این فضیلتی برای حضرت خدیجه نیست. پاک دامنی تمام قد مدیون این بی بی است، نه اینکه چون این بی بی پاک دامن بوده یه فضیلت براش باشه، نه، اینو اینی که مالش رو وقف رسول الله کرد و اینی که پای اسلام با جون ایستاد و اینها در مقابل فضائل عجیب حضرت خدیجه الکبری اصلا چیزی نیست که من بخوام بگم مثلا انقدر دینار انقدر درهم در راه رسول الله داره. این اصلا چیزی نیست در مقابل دریای بیکران فضائل حضرت خدیجه. اگه فضیلت بخوام برای بی بی بگم، اینو میگم، میگم فضیلت بی بی جانم حضرت خدیجه همین بس که از بطنش فاطمه زهرا متولد میشه، این میشه فضیلت. بعد لفظ دومی که به این بی بی، اسم دومی که به این بی بی اختصاص داده بودن مبارکه بوده در جاهلیه، انقدر وجودشون با برکت بود. اول عرائزم یه مطلبی رو بگم، شیشتون باشید، تا آخر این جلسه و تا آخر عمرتون ممحض باشید تو این مطلب، دقت کنید، ریز باشید. سائل خیلی می اومد در خونه پیغمبر، خوب گوش کنید، من خیلی تو صفام با این قسمت از عرائزم. سائل زیاد می اومد در خونه پیغمبر، گدا زیاد می اومد در خونه پیغمبر. پیغمبرم از باب و اما سائل فلا تنه، هر کسی رو رد نمی کرد، به هر کسی یه چیزی می داد، دستشو پر می کرد. بعضی از این گداها رو پیغمبر یه جور دیگه تحویل می گرفت، یه مدل دیگه ازشون استقبال می کرد، یه رقم دیگه دستشون رو پر می کرد، یه جور دیگه نگاهشون می کرد. موقعی که به حضرت رسول عرض میکردن آقا این گدا با بقیه چه فرقی داره، پیغمبر میفرمود این گدای خانومم حضرت خدیجه است. این کسی بود که در خونه خدیجه دست دراز میکرده. خیلی این معنا با دل من بازی کرده که روز قیامت هم آقا رسول الله بفرمود این گدای خانومم حضرت خدیجه. بخاطر همین میگم خیلی ما کم کاری کردیم برای این بی بی. نکته دوم این که وجود نازنینشون، عرض کردم تحقیقا عرض میکنم، ما وجود نازنین حضرت خدیجه الکبری سلام الله علیها و روی فداها قطعا موقع ازدواج با پیغمبر باکره بودند. اینی که قبلا ازدواج داشتن از اسرائیلیات، هم از باب اعتقادی ما معتقدیم ایشون باکره بودن، هم لحاظ تاریخی هم لحاظ روایی. بله تو تاریخ میتونی پیدا کنی، تو روایات بعضا میتونی پیدا کنی که بعضی از علمای شیعه هم حتی قائلن که ایشون ازدواج داشته قبلن، ولی ما نمیتونیم با دیدن یه نقل، یه تاریخ، یه روایت بهش اعتنا و عمل بکنیم. باید کسی اهلش باشه، بشینه زیر و رو بکنه جمع روایات و جمع تاریخ رو بذاره جلوت. دقت؟ اینی که میگم از باب اعتقاد، خوب گوش کنید، اینی که میگم از باب اعتقاد، من میگم حضرت صدیقه سلام الله علیها و روحی فداها حضرت خدیجه باکره بودن. یه پرانتز باز کنم رفقا، اصلا اونایی که ازدواج برای حضرت خدیجه قبل از پیغمبر درست کردن، میخواستن ذره ای حتی اگر شده عظمت این بیبی رو در مقابل بعضی از زوجات معلوم الحال پیغمبر زیر سوال ببرن. مدن یه چیزی تراشیدن بقید که یه لطمه ای بزنن. دقت کن این تیکه رو شیشتون باشید به من خواهش کردم، خیلی مهمه. اینی که میگم از باب اعتقاد، اصلا تاریخی چی روایتی چی رفقا، من شاید اینجا عرض کردم ما تاریخ رو به اعتقاداتمون عرضه میکنیم، اگر با اعتقادات نابشیعی جور در اومد میپذیریم، وگر نه قبول نمیکنیم اون تاریخ رو، هرچی میخواد باشه، هرکی میخواد نقل کرده باشه. دقت، پیغمبر فرمود نور من و نور برادرم علی خلق شد و این نور در صلب حضرت آدم قرار گرفت، بین الاسلاب این نور چرخید تا آمد به عبدالمطلب رسید. ششتونگ، پیغمبر فرمود نور من، خیلی برام مهمه این مطلب، دارم روش مانور میدم. پیغمبر فرمود نور من و نور برادرم علی خلق شد، در صلب آدم قرار گرفت، بین الاسلاب بین انبیا بین اولیا چرخید تا رسید به عبدالمطلب، از اونجا این نور دو شقه شد، بخشی در صلب عبدالله قرار گرفت شدم من، بخشی در صلب ابو طالب قرار گرفت شد حیدر کرار. این نگه دارید. پس فرمود نور من و نور برادرم علی خلق شد، بین الاسلاب چرخید تا عبدالمطلب، یه قسمتی به عبدالله شدم من، یه قسمتی هم برای ابو طالب شد علی. پیغمبری که ته طهارته، پیغمبری که ته پاکیه، پیغمبری که ما رو دستش و ما فوقش احدی رو متصور نیستیم تو معنویت، امیرالمؤمنینی که ما مریدشیم و شیعشیم، با تمام عظمتش خودشون میفرماد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم و روحی فداه و فداه و مجمعین، خودش رو غلام پیغمبر میدونه و این هم به حقه. ما تو طهارت رو دست پیغمبر قائل نیستیم. پیغمبری که ته طهارته، پیغمبری که ته پاکیه، دستور میرسه از طرف خدا بهش که پیغمبر ما 40 روز از خدیجه کنارگیری کن، 40 روز خلوت کن، خودت باش، نه 40 روز معمولی، روزها روز صائم، شبها عبادت قائم، 40 روز که پیغام میفرسته طریق عمار یا از طریق سلمان به خدیجه که من به امر خدا 40 روز باید با تو فاصله داشته باشم. میره خونه فاطمه بنت اسد چله میگیره. ببین پیغمبر ته طهارت 40 روز چله نشینی میکنه، روزها روزه، شبها عبادت. بعد از 40 روز افطار آخر از بهشت میاد، پیغمبر میل میکنه، خطاب میرسه دیگر بس است خلوت و چله نشینیت، وقتش شده است فاطمه را دخترت کنیم. اونجا از بهشت
نور حضرت زهرا مستقیم افاضه میشه به صلب پیغمبر. یعنی این نور انقدر عظمت داره، انقدر ثقل داره، انقدر سنگینه، هیچ کدوم از انبیا و اولیا طاقت و لیاقت حمل نور حضرت زهرا رو نداشتن. اعتقادن محال این نور در رحمی قرار بگیره که قبلا آلوده شده باشه، محاله. هزار تا نقلم تو برای من بیاری که خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده، اعتقادن من نمیپذیرم. ببین نوری که انبیا و اولیا طاقت و لیاقت حملش رو نداشتن، محال در رحمی قرار بگیره که قبلا آلوده به غیر شده باشه. پس قطعا بی بی جان سلام الله علیها و روحی فداها حضرت خدیجه الکبرا قبلا ازدواجی نداشتن، 40 ساله هم نبوده، 25، 28، نهایتاً 30 سنیه که برای حضرت خدیجه نوشتن. رفقا فقط قصه مال و منال نیست برای این بی بی که، گرچه مال و منال حضرت خدیجه طوری بوده که در جزیرت العرب که یمن هم بخشی از جزیرت العربه مثل و مانند نداشته. در روایت داریم 80,000 شتر فقط مال و منال و مال و تجاره حضرت خدیجه رو جابجا می‌کردن. شوخی نیست، 80,000 شتر. در مصر و در حبشه تجارت خونه داشته، به قول امروزی ها دفتر تجاری داشته، در مکه ساکن بوده. حضرت باقر سلام الله علیه و روی فدا می‌فرماد منزل جده ما خدیجه در مکه طوری بود که تمام اهل مکه اون زمان تو این خونه جا می شدن. شما یه مساحت تو ذهن تخمین بزن. امام باقر می فرماد 400 غلام و کنیز فقط تو خونه جده ما خدیجه دلا راست می شدن. شما این فیلم هایی که حالا گاهن نشون میده زمان قاجار رو اینا میبینید، حالا کلفتا، نوکرا، غلاما، کنیزا که تو این خونه همونجا هم اسکان دارن. شما حساب کنین خونه باید چه وسعتی داشته باشه که 400 تا غلام و کنیزی که تو اون خونه دلار راست میشن بتونن اونجا زندگی بکنن. 400 نفر رو اطعام دادن آدم زیرش کم میاره. فقط 400 تا غلام و کنیز میگه تو خونه جده ما دلار راست میشدن. فرمود دستور داده بود جده ما حضرت خدیجه با ابریشم آبی گنبدی با عظمت ببافند با نقش ماه و ستاره و خورشید داره خونش. حالا میگم من نمیخوام از مال بی بی صحبت بکنم، چیزی نیست که در مقابل عظمت بی بی حضرت خدیجه. اون موقعی که عین اون عمل شنیع زنا که عرض کردم، رباخاری رایج بود، چیزی مبتنی بر حرمت ربا نداشتیم قبل اسلام. ربا میخوردن عین باقلوا. عباس عموی پیغمبر، پولدارترین عموی پیغمبره، اما نسلش رو شما نگاه بکنید، یکیش عبیدالله ابن عباسه که سردار سپاه امام حسن بود، سر جنگ با معاویه امام حسن و فروخ رفت سمت معاویه. یه وقتی جبرئیل نازل شد به پیغمبر با لباس سیاه و عمامه سیاه و عبای سیاه و دورت بگردم با ردا و عبای عجیب غریب، پیغمبر فرمود جبرئیل این چه سر و وضعیه، این چه زیه، چه لباسیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله ویل لذریتک من اولاد عمک العباس، وای به حال ذریت از اولاد عموت عباس. بعضی هاشون یه کاری میکنن که روی بنی امیه رو سفید میکنن، مثل منصور، مثل متوکل، مثل مأمون، لعنت الله علیه مجمعین. بعد از اولاد عباس، از نوه های عباس تا جایی که من بررسی کردم یه بچه هم شهید کربلا نداریم، اصلا نداریم. میدونید چرا؟ چون به شغل شریف رباخاری مشغول بود عباس عموی پیغمبر. با اینکه پولدارترین عمو بود، اما عبدالمطلب وصیت کرد سرپرستی پیغمبر به فقیرترین عموش یعنی ابو طالب برسه. اون وقت شما برید ببینید از نسل ابو طالب تو کربلا چه قوقایی کردن. رأسشون جناب مسلم ابن عقیل نوه ابو طالب، بچه های مسلم، برادرای مسلم، حتی بچه های حضرت زینب. شوهر حضرت زینب کیه؟ عبدالله جعفر. جعفر کیه؟ بن ابی طالب، پسر حضرت ابو طالب. یعنی بچه های زینب که شهید کربلا نتیجه های حضرت ابو طالب هم. چه قوغایی فرزندان ابو طالب تو کربلا برای ابی عبدالله فدا شدن. اون زمانی که ربا رایج بود و همه انجام میدادن، بی بی حضرت خدیجه با این چه یه پول، یه کار پردرآمد بی زحمتی هم بود، پولو میدادی صدی اینقدر میگرفتی. خدا به حق از زهرا ما و نسلمون از شر ربا در امان بدار. خیلی بدبلاییه، خیلی کوفته. من نمیدونم حالا اینو ها روایته، روایت داریم یک درهم، روایت صحیح السند. جوونا تو رو امام حسین کارت به استخونتونم رسید، دنبال این یه فقره نرید. آقا گیر کردیم، داشت زندگی میپاشید، باید میگرفتیم. اصلا صدی یه قرونی ناچیز، اصلش ربا و حرامه. من نمیگم صدی ده، صدی بیس، صدی، نه نه نه، یه قرونی خودتونو نجس نکنید، زندگیتونو آلوده نکنید. روایت داریم یک درهم از ربا برای خدا بدتر است از 70 بار زنای با مادر در کعبه. روایته، در روایت است که 70 بار زنای با محارم در بیت الله. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خیلی رایج بود، بی درد سرم بود. بی بی جان تن نمیداد به هیچ وجه. خیلی عجیبه. 4 ویژگی حضرت خدیجه داره که متمایزش میکنه تو شبه جزیره. 1 کمال، اینایی که گفتم. 2 جمال، بسیار بی بی جان ما وجیهه بودن. 3 جلال، یک جبروتی داشته حضرت خدیجه. 4 مال، کمال، جمال، جلال، مال، طوری که بزرگان و اعلام و اشراف عرب جلوش زانو می زدن حضرت نگاهشون نمی کرد. قصه بعد قصه مالی نیست که، فوق‌العاده بودن در همه ابعاد. نمیشه کسی در همه ابعاد ممتاز نباشه و مادر حضرت زهرا بشه، ممکن نیست. خیلی حرفه ها، کمال، جلال، جمال، مال، می اومدن در خونه حضرت خدیجه زانو می زدن، در و وا نمی کرد به روی بزرگان عرب، آدم حسابشون نمی کرد. وای وای، اصلا عجیبه. بعد من این مطلب براتون بخونم، خیلی دوست دارم اینو. حضرت خدیجه با اشرافی که به کتب آسمانی سابق داشت، انتظار پیغمبر رو میکشید و دنبال پیغمبر میگشت که اینی که قرار دینی بیاره که عالمگیر میشه، این کیه؟ نکته رو داشته باشید، اینی که میخوام بهتون بگم خیلی شنیدنیه. مال و تجاره رو سپرد به آقا رسول الله. آقا رسول اللهی که هنوز به حسب ظاهر پیغمبر، میگم به حسب ظاهر، چون پیغمبر پیغمبر بود بابا. یه سرنخی بهتون میدم اگه اهل تحقیق و تتبع و مطالعه دارید دنبالش، که پیغمبر قبل از 40 سالگی به چه دینی بوده. قطعا و یقینا نستجیر بالله العیاذ بالله اهل اعمال جاهلیت و بتو اینا که برید ببینید چه دینی بوده، برید دنبالش. چون پیغمبر فرمود کنتو نبی یا ول آدم و بین ما و تین، من پیغمبر بودم، آدم هنوز بین آب و گل بود. قبل از بعثت ظاهری و اعلان نبوتش، وقتم تمومه، این دیگه رو بگم. قبل از اعلان نبوت و بعثت ظاهری مال و تجاره رو داد بهش. بعدم پیغمبر از ویژگی های ظاهری که بی نظیر. من شاید یه بار گفتم اصلا عجیب غریب که حالا الان نمیخوام واردشم از شمایل رسول الله بگم، تو ویژگی های باطنی هم که یک نفر معروف به امانت داری و امین بود، اونم این آقا بود. آقا پیغمبر مال و تجاره رو گرفت، به عنوان کارگزار حضرت خدیجه رفت تجارت کرد، شام برگشت، یک سود عجیب غریبی آورد. حضرت خدیجه کارگزارای خودشو خواست، گفت از این محمد تعریف کنید ببینم چه خبر. گفتم بی بی این همه قاعده ماده ریخته بود به هم، زده بود به هم، همه شاکی بودن. چرا؟ گفت تجار صاحب مالا، اونایی که وضعشون خوب بود، میرسیدیم به شهری به قاعده تجارت یه چند نفر رو میفرستادن تو اون شهر ببینن چی کمه، کدوم مواد غذایی، کدوم مواد مصرفی کمه، اونو نگه میداشتن، خورد خورد قطره چکونی میدادن تو بازار که قیمتش بره بالا. همون چیزی که کم بود این تجار بهش امید بسته بودن ازش کاسب شن، این محمد یهو میریخت تو بازار، همه کاسه گذار اینا رو خراب. حضرت خدیجه خب دیگه گفتن آقا اصلی ترین تاجر محمد بود، چون بیشترین پول دسته این بود، بیشترین تجارت دسته این بود، بیشترین کالا دسته این بود، وضعش عالی، وضعش بی نظیر، به هر حال نماینده حضرت خدیجه بود. بعد اونایی که ریز و پیزه بودن ولی مالدار بودن، صاحب مال بودن، تاجر بودن، خیمه می زدن، یکی اونا رو باد می زد، یکی اونا رو مشتمال می داد، غذای خوب، آب خوب. محمد قاطی اینا نمیشد، می اومد پیش این غلاما و کلفتا و پیش این کنیزا و پیش این برده ها اینا می نشست، غذا همه سوار دوش اینا می شدن. محمد سوار. آقا حضرت خدیجه نه یه دل، نه صد دل، هزار دله شیفته آقا حضرت رسول شد. گو خبرش کنید بیاد من دستمزدش بدم. آمد یه پرده زدن، حضرت خدیجه نشدن برای پرده، پیغمبر اون برای از زیر پرده این دستمزد رسول الله رو داد. محمد این دستمزد عرض کرد آقا جان یا محمد میتونم یه مطلبی رو عرض کنم؟ بفرمایید. آقا جان شما خیال ازدواج نداری، پیغمبر خدای حیاست. بار دوم، بار سوم، آقا شما خیال ازدواج ندارید. پیغمبر جواب نمیداد. آقا جان یا محمد من یه نفری رو من مد نظر دارم معرفی کنم. بر بار چهارم پیغمبر جواب نداد. آقا جان معرفیش که ایرادی نداره، اجازه بدید اسم ببرم، انتخاب به شما. پیغمبر با حیا من هیه کیه اونی که مد نظر داری؟ جواب اومد هاذهی جاریت و کل خدیجه، کنیزت خدیجه است اگه قبولش کن، کنیزت خدیجه. قربون این عظمت بشه. بعد یه روایت دیدم از شما عشق کردم، کیف کردم، اصلا انقدر چند شب پیش لذت بردم. عایشه میگه هر وقت میخواستیم خودمونو تو دل پیغمبر جا کنیم، هر وقت میخواستیم پیش پیغمبر خودمونو شیرین کنیم، از خدیجه تعریف میکردیم، چون میدونستیم پیغمبر خیلی دوست داره هر کسی رو که یاد خدیجه کنه. اینو برای این نگفتم، برای تیکش گفتم. الله اکبر. پیغمبر فرمودن انی قد رزقت حبها. پیغمبر فرمودن انی قد رزقت حبها. یعنی چی؟ یعنی عشق خدیجه رزق خدا بود به من. اینی قد رزقت حبها، محبت خدیجه روزی خدا بود برای من. الله الله. بعد فرمودن اینی احبها، به راستی که من خدیجه رو دوست دارم، و احب من یحبها، و دوست دارم هر کسی که خدیجه منو دوست دارم. یا رسول الله تو شاهد باش، ما خیلی بی بی رو دوست داریم. ما یه ام المؤمنین به رسمیت میشناسیم تو عالم، اونم ام الزهرا و ام الائمه خدیجه الکبراست. ازدواج که کردن این تیکه رو داشته باشید، ازدواج که کردن به ورقت ابن نوفل، من خیلی حرفام مونده، به من دو خط سه خط از این همه مطلب رو خوندم براتون. ازدواج که کردن به ورقت ابن نوفل عموش، فرمود عمو جان
کلید تمام منازلم، کلید تمام تجارت خونه هام، اسناد تجاریم و تمام مایملکم رو در اختیار محمد قرار بده. همه پیشکش وجود اوست. همه. برده بود، کتک میخورد، اسلام آورده بود، میزدنش، باید میخریدنش، آزادش میکردن تا نمیره با قیمت گزاف مال خدیجه صرف میشد. میخواستن مهاجرت کنن از جایی به جای دیگه، چه فردی چه اجتماعی. بابا طرف میخواد بره حبشه، پول میخواد، زندگی میخواد، جا میخواد، مکان میخواد، خرج داره، خورد و خوراک داره تو حبشه، تو راه، مال حضرت خدیجه. اومدن تو شعب ابی طالب، 3 سال در محاصره اقتصادی که بخوام جا بندازم اینجوری میگم، گندمی که مثلا بود کیلوی 1000 تومن، با این ور اون ور و زیر زیرکی با کیلوی 100,000 تومن به پیغمبر میفوختن مال حضرت خدیجه. تموم شد شعب ابی طالب، خود حضرت خدیجه فرمود، فرمود برای من نمانده مگر 2 پوست، یکی رو زیرم بندازم یکی روم، خلاص. زندگیشو بابا اومد، موقعی که به پیغمبر جواب داد ازدواج کرد، همه تحریمش کردن، اعلام عرب، بزرگان عرب گفتن بابا ما جلو زانو میزدیم نگامون نمی کردی به محمد یتیم امیه بی سوادی که هیچی نداره جواب دادی، ولش کردن. حضرت صدیقه میخواد به دنیا بیاد، هیچکی نی، یک زن حاضر نیست بره خونه خدیجه. باشه، مگه خدا مرده؟ آسیه به خد شو، مریم به خد شو، حوا به خد شو، همه رو راه انداخت، تمام وجودش رو داده، تمام. 3 تا وصیت کرد موقع جون دادن. اولیش اینه، گفت یا رسول الله من نمیدونم تونستم برات کاری بکنم یا نه، راضی هستی از من یا نه. یا رسول الله من تمام اون بدهکار وجود نازنین شما. وصیت دوم راجب حضرت صدیق است، بماند. وصیت سوم گفت من نمیتونم به شما بگم، روم نمیشه، خجالت میکشم. چیه مگه خدیجه جان؟ من به فاطمه میگم، به فاطمه بگو. پیغمبر رفت بیرون، رو کرد به فاطمه کم سن و سال، عرض کرد یا فرمود که فاطمه مادرت داره میمیره ولی یه کفنم نداره، من خجالت میکشم به بابات بگم این عبا رو کفن من کنه. میشه تو بهش بگی عبا رو کفن من قرار بده؟ جمله آخرم بی بی جان دورت بگردم، باشه بازم عبا رو کفن شما کردم، اما نوتون سید الشهدا، طریق از یه تیکه کفن بمیرم برات، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ دستتو بیار بالا، از سویدای جان 3 مرتبه ناله بزن، بگو یا حسین.